بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيام عزاداری و سوگواری سید الشهدا علیه السلام رو خدمت همه عزیزانی که ما رو همراهی میکنند تسلیت عرض میکنم و همچنین ایام شهادت امام سجاد علیه السلام رو که بنابر نقلی فردا سالروز شهادت اون حضرت هست رو هم خدمت عزیزان تعزیت عرض میکنم. بحثی که به یاری خدا در این دقایق خدمتون خواهیم داشت بحثی است با عنوان عاشورای حسینی در خامه علامه حکیمی. باید در واقع افسوس بخوریم که نسبت به پاری از اندیشمندانمون مادام که در قید حیات هستند توجه بایسته ای نمی کنیم و این قصه مکرر رو بارها داشتیم که برخی از اندیشمندان ما پس از اینکه از بین ما رخت برمی‌بندند و می‌روند، اون وقت ذهن‌ها متوجه اونها میشه. شاید این قاعده تاریخ و قانون تاریخ باشه که بسیاری از بزرگان در زمانی خیش آنگونه که باید شناخته نمی‌شوند. و بی تردید مرحوم علامه حکیمی یکی از این افراد نادر بودند که پس از رحلتشون نظرها بیشتر به ویژه در ساحت عمومی و نه در ساحت نخبگانی پس از رحلتشون نظرها بیشتر به ایشون جلب شد. خب برای اینکه از در واقع بحث اصلی هم فاصله نگیرم یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم که مرحوم حکیمی که در موضوعات مختلف قلم زدند و بحثای گوناگونی دارند و شاید شاخص‌ترین کارشون کار حدیثی و همزمان با کار حدیثی بحثی درباره پیشرفت و توسعه به عنوان کتاب الحیات هست، در بحث تاریخی هم قلم زدند و کارهای قابل توجهی دارند. اون مرحوم 37 یادنامه دارند، یعنی برای 37 نفر در یادنامه های مختلف مقاله نوشتن، مقاله هایی که درباره در تکریم و بزرگ داشتن افرادی که براشون مجلس تکریمی برپا میشه و مجلس بزرگ داشتی برپا میشه یا ویژه‌نامه منتشر میشه یا مجموع مقالاتی منتشر میشه عمدتا رنگ تاریخی داره، یا ایشون کتاب های مستقلی درباره برخی شخصیت ها مثل میر حامد حسین، مثل مرحوم شرف الدین و مانند اینها آثاری در این زمینه ها دارند. اما نمیتونیم در واقع کاری ایشون رو در این زمینه ها و نوع نگاه ایشون رو یک نگاه تاریخی به معنی متعارف، به معنی که نزد اصحاب تاریخ شناخته میشه بشموریم. ایشون در توجهشون به تاریخ به صورت عمده و همطور که تصریح هم کرده اند بر پیام هایی که از یک رویداد دریافت میشه متمرکز است. خودشون در جایی میگن، یعنی حتی من اگه شرح حال نوشته ام درباره میر حامد حسین قلم زده ام، درباره بیدارگران اقالیم قبله با این نامگذاری های زیبایی که داشتن قلم زده ام، این مراد من تاریخ نگاری نیست، بلکه برجسته ساختن ابعادی از زندگی این افراد، برجسته ساختن و پیام اصلی که این افراد در زندگیشون برای ما ارسال کرده اند، درباره اون محتوای و مغز و بنیاد اندیشه ای که در آثار این افراد منعکس هست، این آثار بیشتر با اون قلم زیبای مرحوم حکیمی در این باره هاست، نه کار تاریخی به معنی متعارف. ولی با نگاه تاریخی اگر نگاه بکنیم با اون معیارهای رایج نزد اصحاب تاریخ، چه بسا بتوان خورده هایی بر بحث تاریخی ایشون گرفت از اون عدم رعایت توالی زمانی در بیان یک رویداد، در بحث در واقع عدم اهتمام جدی به ذکر سند درباره یکایک رویدادهایی که دارند، یا مثلا به نوعی یک نوع احساس میکنه انسان گاهی اون شواهد تاریخی که اقامه میکنن داره اون دلالت کافی برای اینکه شاهد باشه برای یک مدعا از این به دوره، یا مثلا گاهی بین مثلا عناوینی که به بحثشون دادن با محتوایی که زیر اون عنوان آمد دادن حس میکنه اون در واقع تناسب لازم و متوقع وجود نداره. ولی همطور که ذکر کردم از اون نگاه ویژه تاریخی نباید به نوشته های تاریخی مرحوم حکیمی نگریست، بلکه باید به همین نکته که خودشون تصریحا بیان میکنن که من تکیم بر پیام هایی که یک رویداد یا یک شخصیت یا یک اثر داره از این منظر با این کار نگاه کرد، و این هم رابطه خود یه گونه خاصی از پرداختن به تاریخ هستش که شاید تا حدی به اون بحثای در واقع تعویل در تاریخ یا معنی تاریخ بشه پیوندش داد و در جای خودش نیازمند بررسی است. بدون تردید آثار مرحوم های محمد رضا حکیمی در این زمینه یک آثار ویژه‌ای هستند که نگاهشون به تاریخ تکیه بر پیام ها و پیامد هایی که یک رویداد تاریخی میتونه داشته باشه. خب ما چون بحثمون درباره عاشورا در نگاه ایشون و در قلم ایشون هست، باز کوتاه اشاره کنم که ایشون چند اثر درباره عاشورا دارن. کتابی دارن به نام قیام جاودانه، این کتاب یه سرآغاز داره و 8 فصل داره. این کتاب ویژه قیام عاشوراست. البته بحث از این در خلال عرایزم باز به این کتاب اشاره خواهم کرد و اون در واقع پیوند عاشورا با امروز رو همیشون در فصلهای پایانی این کتاب مورد توجه قرار دادن. کتاب دیگری دارن با عنوان عاشورا مظلومیتی مضاعف که در این کتاب 5 مقاله ایشون آورده اند و به 5 مقاله پرداختن و هر یک از این مقاله ها ابعادی از قیام عاشورا رو مورد توجه قرار داده. افزون بر این در کتابی که ایشون با عنوان بعثت قدیر عاشورا مهدی دارند که نامگذاری باز پیام خاصی رو منتقل میکنه که انشالله در ادامه عرایزم بهش خواهم پرداخت، در این کتاب هم باز یکی از فصلهای اصلی این کتاب هم بحث عاشوراست که در یک مقاله مستقلی که در این کتاب آمده به موضوع عاشورا هم پرداختند. افزون بر این 3 اثر که در قالب کتاب و در جامعه کتاب عرضه شده اند، بحث‌های پراکنده زیادی هم ایشون شاید در بسیاری از آثارشون نگاهی به عاشورا دارند. از کتاب سرود جهش‌ها که در زمره قدیمترین آثار قلمی مرحوم حکیمی است تا آثار جدیدترشون تا کتاب امام در عینیت جامع، اینها اغلب اصلا بحثی ویژه امام حسین علیه السلام یا عاشورا در این آثار وجود داره و اشاره‌ها و گوشه چشم داشتن ها که به فراوانی در بسیار از آثارشون یافت میشه. در این کتاب تقریبا تازه منتشر شده منهای فقر در اونجا نیز باز بحثای درباره عاشورا و امام حسین علیه السلام وجود داره. گستره بحث حقیر و قلم رو بحث حقیر به صورت عمده بر پایه همون 2 کتاب و اون 1 مقاله است، یعنی کتاب قیام جاودانه و عاشورا مظلومیتی مضاعف و مقاله ای که در اون کتاب عاشورا بعثت قدیر عاشورا مهدی در اون کتاب مقاله مستقل در باره عاشورا دارن. من در به اصطلاح بر پایه این 3 اثر بحثی رو میخوام تقدیم بکنم. البته به بقیه آثارشون توجه اجمالی داشتم، اما عمدتا خواستم بر پایه این 3 کتاب این بحثم رو در واقع استوار بکنم و تقدیم عزیزانی که هم به بحث عاشورا پژوهی هم به آثار مرحوم علامه حکیمی علاقه‌مند هستند بتونم تقدیم بکنم. این رو هم از صمیم قلب عرض میکنم که آثار ایشون به دلیل نوع نگاهی که دارن، به خاطر نوع قلمی که دارن و اون قلم پردازی بسیار شیوا و نافذی که دارن، گاهی آدم حس میکنه یا میل قلبیش اینه که اصلا بحث نکنه، تحلیل نکنه، از خودش چیزی نگه، فقط اینا رو از رو بخونه. اینقدر جاذبه داره که اگه فقط از رو خوانده بشه، اون یک نجوایی با عاشورا دارن ایشون، بسیار بسیار زیباست و با تعابیر بلندی از عاشورا سخن میگن، یک شاید چکامه ایست مانند شبه سروده ایست که میتوان تک تک بندهاش رو خواند و تأمل کرد و دربارهش سخن گفت و اون درک عمیقی که مرحوم حکیمی از عاشورا داشت رو در اون تعابیر میتوان بازتاب یافته دید. ولی خب به هر حال این به اصطلاح قرار بر این هستش که تحلیلی صورت بگیره. ما هم به اصطلاح از روحانی آثارشون که شاید اقتضای مجلس نباشه صرف نظر میکنیم، اما واقعا برای جمعهای مختلف دانشجویی حتی خانوادگی پیشنهاد دارم که نوشتهایشون در برای عاشورا خوانده بشه، اصلا در مجلس پیش رومون بگذاریم و از روش بخوانیم. اون قلم ویراسته‌ای که دارن، قلم دور از حشو و زوائدی که دارن، قلم در واقع پیراسته و پالایش شده‌ای که دارن، انصافا توان بسیار بالایی برای انتقال مفاهیم بلند داره و اونجا به خصوص ایشون وقتی که در این قلم زدنهاشون به بحث‌های حماسی میرسن، اصلا قلم گویی یک باره رنگ عوض میکنه و همتونی پیداست که ازش این در واقع روح حماسه میترابه و نوشته رو یک تراوت خاصی میبخشه. به هر حال افسوس باید بخورم که به جای روحانی آثار ایشون در ضمن عاشورا به ناچار باید بحثی رو در واقع عرضه بکنم. به نظر این ناچیز میرسه مرحوم حکیمی در نگاه به تاریخ عاشورا که شاید بتوان این نگاه رو به دیگر آثار ایشون رو هم تعمیم داد، ولی به هر حال من معیار بحثم و قلم رو بحثم موضوع بحثم این جلسه بحث عاشوراست، دو معیار و دو مبنا ایشون دارن که توجه به این دو مبنا برای فهم آنچه ایشون در باره عاشورا بیان میکنن بسیار ضروری است. به عبارت دیگه ایشون رو اگر ما این دو پیش فرضی که برای نگاه به عاشورا دارن رو ما بهش توجه نداشته باشیم، شاید متوجه نشیم ایشون وقتی که از با اون در قلم جادوییشون با اون روح حماسی که دارن از عاشورا سخن میگن دقیقا دارن چی میگن، برای چی از بین این همه پیام های عاشورا یک پیام خاص رو مدام برجسته کرده اند و به گونه های مختلف و به گاه های مختلف همواره اون رو دارن بیان میکنن. شاید برای اون سوال باشه که چرا چنین میگن. این دوتا مبنا رو بنده به اختصار توضیح بدم. یک مبنا این هستش که اسلام در نگاهیشون دو رکن عمده داره، یعنی اگر بخوایم ساحت نظر و ساحت عمل رو در اسلام نگاه بکنیم که خود این نگاهیشون که در واقع وقتی از مجموعه اسلام میخوان سخن میگن با این زاویه نگاه میکنن، اجزای اسلام رو میخوان برمیشون میگن ساحت نظر و ساحت عمل، خود این بازی نکته است که در جای دیگری باید بهش پرداخت و به اصطلاح دلالت خاصی این نکته داره. ایشون در این ساحت نظر و عمل بر این باور هستن که توحید و عدل دو رکن عمده اسلامه. توحید اون روح حاکم و اون با کلید واژه اصلی ساحت نظر اسلامه و عدل و عدالت اون کلید واژه اصلی و بنیادی ساحت عمل اسلام هست. بنابراین این دو رکن توحید و عدل رو به عنوان دو رکن اصلی اسلام که یکی ساحت اندیشه رو نمایندگی میکنه و دیگری ساحت عمل رو پرچم‌داری میکنه رو باید در نظر داشته باشیم. ایشون بارها و در جاهای مختلف به این نکته به صراحت اشاره کردن، ولی خب چون این قسمت موضوع بحث من نیست من بحث بیشتر نمیخوام بدم، اجازه میخوام که از ذکر نمونه هایی در این زمینه صرف نظر کنم. این یک نکته. نکته دیگری که باید بهش توجه کرد به اون یک مبنا این هستش که ایشون پیشوایان دینی و به صورت مشخص پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو، ائمه اطهار علیهم السلام رو بر این باور هستن که اینها رو باید در عینیت جامعه دید. اصلا کتابی به این عنوان دارن امام در عینیت جامعه که یک تقسیم بندی 8 مرحله برای تاریخ امامت دارن که باید بگم متاسفانه در بحثایی که ما در کلاس هامون درباره تاریخ امامت داریم معمولا از این نگاه ها فاصله میگیریم. من نمیخوام بگم اگر یک اندیشمندی مثل مرحوم حکیمی یه تقسیم بندی ارزی کرد، همه جا باید همون گفته بشه. قطعا این مورد من نظر من نیست و استادانی که در این حیطه تدریس میکنند خود صاحب نظر هستند، اما اینکه بدانیم تقسیم بندی وجود داره، یعنی دانشجوی ما، طلبه ما، در مخاطبان ما بدانند که اگر من خودم به شکل دیگری مثلا تقسیم بندی میکنم بگم که مثلا چند تقسیم بندی دیگری وجود داره از جمله تقسیم بندی مرحوم آقای حکیمی با این مبنا، ولی به این دلیل مثلا من نوعی یک دوره بندی دیگری رو برای حیات ائمه علیهم السلام برگزیدم. ایشون در این کتاب امام در عینیت جامعه خیلی خیلی خوب به این موضوع میپردازن که من بخوام در واقع من نوعی اگر قرار باشه که فقط اون اندیشه های این مرا بررسی بکنم، ولی اینکه اینها در عمل چه کردن، در ساحت عینی جامعه، در اون عینیت جامعه داره چه اثری بودن، این رو کنار بگذارم، میگن که ما درک اون از ائمه درک کاملی نخواهد بود. بنابراین اگر از بر این پایه ایشون از در همین بسا کتاب امام در عینیت جامعه همطور که ذکر کردن بخشی هم به امام حسین علیه السلام اختصاص دادن، یعنی دوره بندی 8 مرحله ایشون بر پایه همین هستش که امامان علیهم السلام هر کدوم در بسلا کدام بازه زمانی میزیستن و در این بازه ها نقش اجتماعیشون، اثرگذاری اجتماعیشون چه بود. ایشون وقتی در همین مقاله مستقلی که درباره عاشورا دارم و در زمره منابع بهش اشاره کردم دقیقا از همین مبنا شروع میکنن که اسلام دو ساحت نظر و عمل داره، توحید و عدل رو داریم و حالا ببینیم که جایگاه امام حسین و قیام و عاشورا در این زمینه چیست. پس این دوتا مبنا به اعتقاد این ناچیز دو مبنای اصلی و بنیادی برای پرداختن به نگاه مرحوم آقای حکیمی اعلی الله مقامه درباره عاشورای حسینی علیه السلام هست. پس یکی این که ما بدانیم که اسلام دو رکن عمده داره، ساحت نظر و عمل، توحید و عدل، اون دو پیام اصلی اسلام هستند. و دیگری این که امامان در عینیت جامعه میزیستن، امامان اقدامی که انجام میدادن در پیوند با اون واقعیت‌های ملموس جامعه بود و اینها تافته جدا بافته و افرادی پرده نشین و حاشیه نشین نبودند. بر این اساس باز یک اشاره کوتاه دیگری هم در واقع داشته باشم به اصطلاح موضوع دیگری که دیگه این حلقه های به هم پیوسته مقدمات عرایزم تکمیل بشه و بعد به اون حرفای اصلی مرحوم آقای حکیمی بپردازم. این هستش که خب همه عزیزان میدونن که ما تلقی های مختلفی از قیام عاشورا داریم، خوانش های گوناگونی از قیام عاشورا داریم، می توانیم همین خوانش ها رو در گذر ایام ببینیم در دوره های تاریخی مختلف که ببینیم کسانی که به عاشورا پرداختند و درباره عاشورا نگاشته اند اینا چه نگاهی داشته اند و هم می تونیم در یک نگاه ارضی، یعنی فارغ از این که اینا در یک توالی زمانی کدام یکی نسبت به دیگری تقدم و یا تأخر دارد، بخوایم یک گونه شناسی بخوایم انجام بدیم، فرض بفهمون یک گونه نگاهی عرفانی است به قیام عاشورا، یک نگاه فقط نگاه تاریخی محض است، یعنی اینکه من فقط بیام رویداد رو گزارش بکنم، یک نگاه دیگه به عاشورا اون یک نگاه در واقع عاطفی و نگاه حماسی است و می توان گونه های دیگری برشمرد. باز این موضوع بحث من نیست، اما بدون تردید شما با هر تقسیم بندی درباره خوانش های عاشورا، هر تقسیم بندی درباره گفتمان های حاکم بر قرائت عاشورا داشته باشید، گفتمان سیاسی و خوانش سیاسی یکی از اینها به حساب میاد. در این تردیدی نیست، یعنی خوانش سیاسی و گفتمان سیاسی فهم عاشورا یکی از خوانش های مهم مطرح و به اصطلاح همیشه مد نظر بوده، به ویژه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی این خوانش از عاشورا خیلی در کشور ما پررنگ شد. اینکه ما چطور در واقع عاشورا رو فهم بکنیم که ازش بتوانیم در صحنه سیاست الگو برداری کنیم، بتونیم اقدام سیاسی خودمون رو، رفتار سیاسی خودمون رو ادامه و امتداد عاشورا بشماریم، این میشه خوانش سیاسی که من میخوام در صحنه سیاست اقدامی انجام بدم، این رو با الگوگیری از حرکت سید الشهدا علیه السلام انجام بدم. چه فهمی از عاشورا عرضه بشه که بتواند معیار و مبنا و راهنمای حرکت و اقدام سیاسی امروز من قرار بگیره. از این نظر خوانش مرحوم آقای حکیمی از عاشورا رو هم بنده در این قالب قرار میدم. ایشون خوانشش از قیام عاشورا یک خوانش سیاسی است. میتونم به این خوانش سیاسی کلمه اجتماعی هم اضافه بکنم با توضیحی که بعد عرض خواهم کرد، بتونم بگم خوانش سیاسی و اجتماعی. این به این معنی نیستش که ایشون به دیگر خوانش های عاشورا هیچ توجه نداره، به عاطفش توجه نداره، به روح حماسیش توجه نداره، به بعد عرفانیش توجه نداره. خیر، این حرف رو من نمیخوام بزنم، این اشارات به این بحث هم در کاریشون هست، اما اون نقطه بنیادی، اون نقطه اصلی، اون در قله مباحثشون که به صراحت اینو در فریاد می آورن و با اون کلمات زیباشون این رو به گوش تاریخ می رسانن، اون خوانش سیاسی است که نمونه‌هایی رو عرض خواهم کرد. منتها در این خوانش سیاسی چون نقطه کانونی ایشون بحث عدالته و از عدالت سخن میگن و عاشورا رو همواره در پیوند با عدالت و عدالت خواهی اسلام، عدالت خواهی پیامبر، عدالت خواهی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عدالت خواهی فاطمه زهرا سلام الله علیها، عدالت خواهی امام حسن مجتبی علیه السلام و عدالت خواهی سید الشهدا علیه السلام و عدالت خواهی همه ائمه میشمرند در پیوند با این میبینند، و چون و عدالت منحصر به عدالت سیاسی نیست، از این باب میگم عدالت در واقع خوانش سیاسی و اجتماعی. ایشون عمدتا رو هم بحث عدالت سخن میگن و در فضای سیاست حرف میزنن، اما یه جاهایی مثلا وقتی اشاره میکنن که مثلا از فقر مردم سخن میگن و اینکه این عاشورا و مراسم عاشورایی که میگیریم که دغدغه درد و فقر توده مردم رو نداره، نسبت به این یه خروش اعتراض آمیزی دارن، اینجا میتونن در واقع بعد اجتماعی رو هم به بعد سیاسی اضافه بکنیم. بنابراین این هم باز یک مقدمه دیگری است که اون چارچوب نگاه مرحوم آقای حکیمی رو بنده یک چارچوب نگاه سیاسی میدونم با محوریت عدالت، که البته اگر دایره عدالت رو وسیع تر بگیریم میتونیم از عدالت از خوانش سیاسی و اجتماعی سخن بگیم. خب بر این اساس، این شاید در واقع همین به اصطلاح در یک عبارت بسیار کوتاه همین حرفی است که درباره قیام سید الشهدا از نظر آقای حکیمی میشه گفت که قیام عاشورا در پیوند با عدالت معنی پیدا میکنه. از منظر عدالت باید به عاشورا نگریست. عدالت چیست؟ عدالت یکی از دو رکن اسلامه. عدالت نماد و نمود اسلام در ساحت عمل به حساب میاد. عاشورا باز تولید و در واقع باز آفرینی پیام اصلی اسلام در عینیت جامعه است. به این چند تا نمونه توجه بکنید. چون در همین به اصطلاح هم در اون مقاله بعثت قدیر عاشورا مهدی و هم در این کتاب قیام جاودانه که به این موضوع پرداختند، میگن که دقیقا ما چهار تجلیگاه سترگ در اسلام داریم. اگر من بخوام با یک نگاه به اصطلاح ما تاریخی ها کرونولوژیک مبتلی بر توالی زمانی به اون پیام های اصلی اسلام نگاه کنم، یه چهار تا پیام اسلام داره. چهار جا اسلام واقعی، اسلام همه جانبه، اسلام با همه حرفهاش در چهار بزنگاه تجلی کرده است. یکی از اینا بعثت. خروجی بعثت، نتیجه بعثت قرآن. خروجی بعثت پیامی است که از پیامبر برای ما باقی مانده است. تجلیگاه دوم قدیره. قدیر نقطه حساسی است که نحوه تداوم نبوت رو برای ما حکایت میکنه، برای ما ترسیم میکنه. راه این که امت اسلامی چه بکنند که اون پیام پیامبر و پیام بعثت باقی بماند در قدیر تجلی کرده است. ساحت سوم عاشوراست و ساحت چهارم مهدی است. جامعی که مهدی موعود سلام الله علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف ظهور خواهد کرد و اون عدالت گم شده اصلی بشر اونجا محقق خواهد ساخت. این بحث عدالت اینجا به زیبایی به وسط میاد. بعد ببینیم که عاشورا رو ایشون چجوری به اینها پیوند میده. اگر اسلام در دو پیام عمده توحید و عدالت داشت و توحید رو بیان کرد و خروجی و مرحله بعثت قرآن بود و خروجی و اون دستاورد مرحله قدیر نهج البلاغه بود به تعبیر ایشون، که این پیام توحید و عدالت رو این حفظ کرد برای ما نگاه داشت، در طول تاریخ پیام توحید هم اگر باقی مانده باشه اما اون عدالت محقق نشد، مهدی موعود است که این رو محقق میکنه. و اینجا عاشوراست که حلقه وصل بعثت و قدیر با مهدویت به حساب میاد. عاشوراست که در عینیت جامعه مفهوم عدالت رو و اهمیت عدالت رو و جایگاه عدالت رو به ما نشون میده. جایگاه عدالت در عدالت در پیوند با ظلم معنی پیدا میکنه. اگر امام حسین علیه السلام ظلم ستیزه یعنی عدالت پروره. اینا تعابیر و برگرفته از نوشته‌های مرحوم آقای حکیمی است. امام حسین علیه السلام گرچه به اعتقاد ایشون خطبه دوم امام حسین در روز عاشورا خطبه عدالت هست، یعنی به صراحت هم از عدالت صحبت کردن، در همین کتاب مظلومیت مضاعف یه فصل دارند خیلی زیبا، بسیار بسیار ارزشمند، قطعاتی از سخنان امام حسین علیه السلام را جای دیگه گزینش کردند که اینها اغلب در فهم پیام اجتماعی امام حسین علیه السلام و پیام عدالت امام حسین علیه السلام بسیار مستندات خوبی است و میتونه مورد استفاده و استناد قرار بگیره. امام حسین علیه السلام آمده است تا با ظلم به ستیزد و از ظلم ستیزی یعنی عدالت پروری. اونجایی که امام حسین از با اینکه از عدالت هم صریحا سخن گفته است، ولی بخش عمده سخنان امام حسین در نفی ظلمه، در طرد ظلمه، در روی ترش کردن و روی برگرداندن، و نه فقط روی برگرداندن بلکه ستیز کردن و خروشیدن علیه و جان باختن و شهادت علیه به شهادت رسیدن در مبارزه علیه ظلم. و این یعنی سکه دیگری است که از عدالت امام حسین علیه السلام داره حرف میزنه. اهمیت عاشورا در نگاه مرحوم آقای حکیمی همین استش که عاشورا حلقه وصل و نقطه اتصال بعثت و قدیر با مهدویته. ایشون در یک جای صریحا میگن عاشورای عظیم تجلی تام رسالت جداسازی حق از باطل و عدل از ظلمه. اصلا میگن رسالت پیامبران این دوتاست، حق رو از باطل بنمایانند، به ما بگن که این حق است این باطله، به ما بگن که این حق این باطله، این گونه به سوی حق بروید و این گونه از باطل دوری بجویید. و ایشون جایگزین حق و باطل رو ظلم و عدل میشموره. و این رسالت تام جداسازی عدل از ظلم که پیام همه پیامبران است، و بر همین اساس یه جایی ایشون به زیبایی میگن که عاشورا مثل بازگشت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بر قله و ایستادن بر قله فریاد و هدایتگری است، با الهام از زیارت وارث و جایی که امام حسین علیه السلام رو وارث این پیامبران میشموریم. بر همین اساس ازش که نامدن عدل و ظلم رو از همدیگه جدا بکنن و راه اینها رو و رسم اینها رو از هم بسیار جدا بکنن و به ما آموزش بدن که چگونه به سمت عدل بریم و به از ظلم دوری بجوییم. و عاشورا تجلی این جداسازی، تجلی رسالت تام سلسله انبیا برای جدا کردن ظلم از عدل هست. و به زیبایی تمام ایشون میگن که عاشورا واقعا این تعابیر زیبایی ایشون در برای عاشورا همطور که گفتم واقعا بسیار شنیدنی، زیبا و نافذ در جان و روح انسان هاست. افسوس میخورم فرصت نیست به همه اونا بپردازم. در جایی در این کتاب قیام جاودانه میگن که عاشورا فاصله عبادت در مکه رو تا شهادت در کربلا رو کم کرد. یعنی عاشورا کم کننده فاصله بین عبادت و جامعه سازیه، که چجور میتونی ها رو با هم دیگه در واقع نزدیک کرد، که منی که اهل عبادت خدا هستم، منی که موحدم، من که در ساحت نظری اسلام به توحید باور دارم، چطور در عمل بتوانم مجری اسلام باشم، پیاده کنند اسلام باشم. یعنی که عاشورا این فاصله رو کم کرد، اینها رو با هم دیگه نزدیک کرد. و عاشورا نشان داد به اعتقاد ایشون که تا وقتی که عدالت به درستی برقرار نشود، خدا به درستی عبادت نخواهد شد. خیلی باز پیام عمیقی است و فهم عمیقی است که ایشون دارن که خدا وقتی به درستی عبادت می شود که عدالت برقرار شود. این رابطه عدالت و عبادت رو هم باز ایشون به کربلا نسبت میدن و به عاشورا نسبت میدن که عاشوراست که این فاصله رو از هم دیگه کم میکنه. و باز به تعبیر بسیار بسیار زیبایی میگن که اگر وقتی قرآن نازل شد و کاتبان وحی آیات قرآن رو نوشتن، این یک درجه از نگاشتن کتاب خدا بود، یک درجه از ثبت آیات الهی بود. اما قرآن بار دیگر با خون پاک نبوی علوی فاطمی کتابت شد، با خون سید الشهدا و یارانش. این خون علوی بود، خون فاطمی بود، معذرت میخوام، خون نبوی بود و با این خونها بار دیگر امام حسین علیه السلام آیات وحی رو کتابت کرد. این تعبیر زیبای اینکه عاشورا باز آفرینی بعثت و قدیر هست رو با این تعبیر میگن که با خون پاکشون بار دیگر آیات قرآن رو کتابت کردن. و باز به زیبایی میگن که قرآن یک بار دیگر از حنجره عاشورا تلاوت شد. اینکه قرآن در تاریخ باقی مانده است، میگن به خاطر این هستش که قرآن از حنجره عاشورا تلاوت شد. چقدر تعبیر زیبا و عمیقی است که اینکه چطور عاشورا توانست پیام اصلی اسلام، توحید و عدالت رو در تاریخ ماندگار بکنه رو با چه تعبیر زیبایی بیان کردن که تلاوت دوباره قرآن از حنجره عاشورا. این در واقع اصل بحثشون این هست. به همین ترتیب تعبیر زیبایی دارن، میگن عاشورا مشرق انبار توحید و عدل است. یزید از همه ظلم حمایت کرد و حسین از همه عدل، و به این خاطر ازش که حسین نماد عدالت خواهی به حساب میاد، چون همه عدل در تاریخ رو نمایندگی کرد. چون حتی نگاهشون به سید الشهدا علیه السلام عمدتا از همین منظره و اینا رو شاخص میکنن. در جایی به نقل از یک روایت از تحف العقول بیان میکنن که، و این در کتاب منهای فقرشون آمده است، در جای دیگری هم به اختصار اشاره کردن به همین موضوع که بعد از روز عاشورا هنگام به خاک سپاری بدن پاک سید الشهدا علیه السلام دیدن که بر یه در واقع خطی بر کمر مبارک سید الشهدا علیه السلام هست. از امام سجاد پرسیدن که این خط چیست؟ امام گفتن که جای در واقع اون باری است که بر دوش می نهادن، به منزل فقیران می بردن و به اطعام فقیران می پرداختند. این جای اونهاست که بر کمر مبارک امام حسین علیه السلام باقی مانده. ببین آقای حکیمی این رو برجسته میکنه. ما اینجور بحثا رو شاید هیچ وقت در منابرمون نمیشنویم، در متونمون درباره سید الشهدا که مینویسیم اینها رو نمینویسیم. مرحوم آقای حکیمی این رو دارن برجسته میکنن. خب ایشون وقتی که با این سخن از عاشورا سخن میگن، میپردازن به این که مجلس امام حسین هم باید این گونه باشه. یعنی وجه دوم بحثایشون درباره عاشورا بحث مربوط به مجالس حسینی است. میگن که به صراحت میگن وقتی که عاشورا اون گونه است و پیام عدالت رو داره پژواک میده و پژواک عدالت مورد نظر اسلام هست، پس باید این پیام رو در مجالس محرم با عاشورا آموخت و فریاد کرد و پراکند. مجلس امام حسین، اگر امام حسین قهرمان عدالت خواهی است، قهرمان عدالت پروری است، مجلس امام حسین علیه السلام اگر این گونه نباشد، مجلس امام حسین نیست. عاشورا فریاد زندگی است. اگر زندگی اسلامی بر پای عدل بنیاد نهاده شده است، عاشورا باید و مجلس عاشورایی باید بازتاب دهنده این پیام باشد. اینجا ایشون بحثای قابل توجهی دارن که من یک مقدارم وقت گذشت، یک مقدار سریع‌تر اینا رو بگذرم به نقطه دیگر ان شاءالله برسم اشاره بکنم. به صراحت در کتاب قیام جاودانه میگن که از سر درد و دریغ میگویم، شیعه بیشتر بر مصائب عاشورا گریست و کمتر در مسائل عاشورا اندیشید. میگه که و این که اگر شیعیان بر مسائل گریسته اند و در مسائل نیندیشند رو ایشون خورده نمیگیره به این قسمت اول که چرا این کار رو کردن. میگه چرا به قسمت دوم نپرداختید؟ شیعه عاشورا رو نگاه داشت ولی نشناساند. یا آفرین بر او که نگاه داشت، آفرین بر شیعیان به خاطر گریستن بر مصائب عاشورا رو نگه داشت، این کار خوبیه، اما دریغ که او رو نشناساندن. اما قرار همه پیام عاشورا فقط این که در واقع نام امام حسین زنده بماند نیست، مرام امام حسین، پیام امام حسین هم باید منعکس بشه. ایشون رابطه خیلی مستقیم و مؤکدی بین قیام و پیام دائم برقرار میکنن که قیام رو امام حسین انجام داد و پیام عاشورا بر دوش شیعیان است. صریحا میگن که افسوسی بس گران که دوستان پیام عاشورا را ننمایاندند و دشمنان اون را پوشاندند. باز در این که اصلا چرا اون کتابی که دارن به نام مظلومیت مضاعف، توضیح میدن که مراد من از مظلومیت مضاعف چیست. میگه در عاشورا دو تا ظلم واقع شد، یکی ظلم بر حسین و خاندان پیامبرش، دیگری ظلم بر خود عاشورا. عاشورایی که برای عدالت برپا شد، این نقدهای صریح، نقدهای ستیهنده ایشون نسبت به برخی از مجالس حسینی، عاشورایی که برای عدالت برپا شد در راه تکاثر و اطراف و اسراف و اتلاف و اجحاف در این مسیر داره مصرف میشه و دردمندانه مینالند کسی در عاشورا گامی برای عدالت بر نمی دارد. این که در عاشورا ما از عدالت حرف نمی زنیم و گامی برای عدالت بر نمی داریم، اون نقطه کانونی دردمندی مرحوم آقای حکیمی درباره مجالس عاشورایی است. میگه چنان است که 40 سال پیش در کتاب سرود جهش ها نوشتم، باز باید عاشورایی برای عاشورا گرفت. این در واقع دردمندیشون که پیش 40 سال پیش از این که نوشتن این کتاب عاشورا و مظلومیت مضاعف هم در سرود جهش ها رو گفتن که ما برای خود عاشورا باید یک عاشورا برپا کنیم و عاشورا رو از این در واقع خصلت دور از ظلم ستیزی که پیدا کرده دور بکنیم. در به اصطلاح باز در جای دیگری من یک جمله رو از ایشون انتخاب کردم بخونم. در اینجا باز تصریح میکنن که عاشورا پرچم اجرای عدالت است که بر قله خورشید نصب شده است و اگر شیعه کوتاهی نکرده بود و عاشورا را به جهانیان شناسانده بود، امروز عاشورا همه محیط های انسانی را با عدالت و انصاف آشنا کرده بود، به شرط اینکه خود طرفداران عاشورا و حکومت های مدعی اعتقاد به عاشورا به عدالت و انصاف معتقد باشند و جامعه را بر اساس عدل و داد بسازند و این همه تفاوت های جهنمی و دره های فقر و قله های ثروت وجود نداشته باشد و یزیدیانی که در زیر نام حسین علیه السلام خود را پنهان کرده اند در میان نباشند. خب این هم یک نقد صریح و آشکار ایشون هست درباره نوع مجالس عزاداری که بحث ایشون خیلی خیلی بیشتر از این هاست. من سعی کردم اون نقطه کانونی در واقع نگاه ایشون و گله‌مندی ایشون از مجالس حسینی که اون مجالس که دور از عدالت‌خواهی هستند رو برجسته کنم و عرض کنم. یه نکته ای هم در این دقایق پایانی عرض بکنم خدمتتون و اون هستش که ببینید ایشون در این کتاب قیام جاودانه یه بحث خوبی دارن، از یه فصلی که با عنوان حکومت مسانخ یعنی همسنخ شروع میشه که میگن که حکومتی میتونه عاشورایی باشه که از جنس و از سنخ حکومت امیرالمومنین علیه السلام باشه و باز با همین تاکید بسیار زیاد بر بحث عدالت، یه بحث رو درباره واقعیت جامعه خودمون شروع میکنن و اونجا توضیح میدن. این بحث این روزها یک هفته پس از رحلت مرحوم آقای حکیمی خیلی در جامعه ما بعضا مطرح بود که نگاهشون به انقلاب اسلامی چه بود و برخی به بعضی از مثلا نوشته ها یا صحبتی در یک محفلی بیان کردن استناد کردن که مثلا ایشون نگاه انتقادی داشتن و اینا. ایشون خیلی صریح در همین کتاب همین رو میگن، یعنی میخوام بگم نیازی به اون در واقع صحبت هایی که در جایی مثلا در خفا یا در جای محدودی گفتن نیست، در همینجا ایشون صریحا میگن ایشون خب در تفسیر آفتاب رو در تبیین انقلاب نوشتن و تصریح در اونجا، حالا دیگه مثلا موضوع بحث نیست نوع محتوای اون کتاب، اما در اینجا که در پیوند انقلاب اسلامی و قیام عاشورا با اون بحث کانونی عدالت، ایشون صریحا در این کتاب میگن ما که از نقطه قیام آفرین عاشورا شروع کرده ایم باید به همان نقطه برگردیم، عدالت. این انقلاب خود را حامل پیام عاشورا میداند، پس حالا که قدرت را در دست گرفته است باید عامل به آن پیام باشد. ایشون در این کتابشون که 21 سال پیش نوشته شده، قرش خیلی در واقع شدید، یک خروش حماسی علیه فاصله طبقاتی، علیه بی‌عدالتی در جامعه دارن و صریحا از این دردی که متوجه توده مردم هست مینالن و اینها رو هم نقطه فاصله گرفتن انقلاب از پیام اصلی خودش، از قیام سید الشهدا علیه السلام، از اون پیام اصلی اسلام در ساحت عمل یعنی از عدالت میدانن و بسیار در واقع یه جایی میگن که دیگه نمیتونیم در واقع نومیدانه حرف نزنیم، داریم نومید میشیم از این فاصله که هست. از این 21 سال پیش اینجور گفتن که خب الان اگر با نگاه اون وقتشون الان رو نگاه کنیم خیلی بیشتر باید در واقع نگران این وضعیت بود. و ایشون تصریح دارن که در اینجا دو تا نگاه رو درباره انقلاب بیان میکنه، یک نگاه در واقع مدح آمیز انقلاب که انقلاب چه بزرگی هایی داشته، این رو میپذیره ایشون، همه هم قبول دارن، اما نگاه دوم که نگاه انتقادی است و روی این تکیه دارن که نگاه انتقادی باید مجالش باز بمانه، نگاه انتقادی و در مذمت پوشانیدن و پنهان کردن کاستی ها و پوشاندن کاستی ها و در واقع نگاه های منفی، در مذمت این سخن میگم که اینجور نباید باشه و باید با یه تعبیری دارن تحت عنوان در واقع انقلاب و واقعیت ها هشداری عظیم، میگن خیلی تعبیر بازن درک زیبا و لطیفی است، میگن واقع گرایی و فهم واقعیت ها مهمترین هشدارها و خطری که متوجه انقلاب میکنه رو ما از هم درک واقعیت ها میتونیم بفهمیم که بدانیم کجای کارمون آسیب دیده. و این که میگن مسامحه در یک جایی در جمله آخرشون در این کتاب قیام جاودانه همین ازش که مسامحه درباره واقعیت های جامعه و مردم و زندگی، این مسامحه در سطح حاکمیت خلاف تکلیف هم هست، مثلا تکلیف داریم واقعیت رو ببینیم، پس نباید غافل بود و نباید مسامحه روا داشت. و دسته تو نقطه گفتن که و این دفاعی بود از عاشورا، باز به نظر من بسیار عمیق و زیبا که اصلا دفاع از عاشورا این هستش که ما واقعیت های جامعهمون رو ببینیم و بر پای این فهم واقعیت ببینیم کجاها از پیام اصلی اسلام و سید الشهدا علیه السلام فاصله گرفته ایم. من عرایزم رو جمع بکنم، ما طبیعتا باز در یک جای دیگری میتونیم نگاه انتقادی به دیدگاه های مرحوم آقای حکیمی داشته باشیم مثل هر اندیشمند دیگری، شاید این پررنگ کردن وجه اقتصادی رو بر نتابیم یا بگیم بازتاب برخی جریان هاییست که ایشون در اون زمانه بسیار میزیستن و اونها در روحشون رخنه کرده است، گرفته ایشون نسبت به این بیکمن و تهمت هوشیارانه موضع میگن، میگن اینجور نیست، من رفتم یعنی از الحیات اصلا برای همین نوشتم که نگن این موضع گیری های اقتصاد محور من درباره ظلمی که به توده مردم میشه و دوری جامعه از عدالت یا یعنی نشانه فاصله گرفتن از قیام عاشوراست، یعنی الحیات رو برای همین نوشتم که نشون اینا پیام اسلامه. اصلا میگن خود منم دچار تردید شدم، آیا من اشتباه نمی کنم؟ رفتم سراغ منابع، دیدم نه اشتباه نمی کنم، روایات ما هم همین رو میگن، پیامبر و ائمه از ما همین رو خواستن، قرآن همین رو از ما خواسته است. ولی به هر حال می توان نقد هایی رو داشت، اما من در کنار اون نقد های محتمل که در جای دیگری می توان داشت، این جمله رو می خوام به من آخرین عرایزم در این قسمت عرض کنم و یک عرض ادبی هم صاحب سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم. اینکه اون نگاه ایشون که گفتم یک نگاه سیاسی است، یه وجه تعمیم پذیر میتونه داشته باشه، که اینو به نظر من واقعا میتونه از آثار آقای حکیمی الهام گرفت و این رو بیان کرد و روش تأکید کرد، که با اون نگاه من تکیه بر پیام های ظلم ستیزانه عاشورا رو نگران نباید باشیم که یک جایی شاید مثلا خدا نکرده موجب تضعیف نظام بشه، موجب بهره مندی دشمنان بشه، باید به دهان دشمنان این زد که بخوان از اینها بهره مندی سوء استفاده بکنن. باید هوشیار باشیم، بهانه به دست اونها ندیم. اما این پیام که رفته رفته از مجالس حسینی داره رخت برمی‌بنده، این میتواند مجالس حسینی رو از اون پیام اصلیش دور بکنه. یک نگرانی بسیار جدی است. این نگرانی ایشون رو به نظر من باید ما هم بهش توجه داشته باشیم. نگران این نباشیم که حالا یک جایی مثلا فرض کنید نقدی به متوجه فرض کنید یک کارگزار در جای چیزی میشه، اینو مهم نیست. باید مراقب، اصلا با همین مراقبت ها با این واقعبینی نیست که میتونیم پیام رو حفظ بکنیم. این ظلم ستیزی ایشون، این عدالت خواهی ایشون که میگن مجالس حسینی این گونه باید باشه، در برخی از مجالس حسینی ما داره رنگ میبازه. و اگر چنین بشود بدون تردید همه میدانند میزان اهتمام به عزاداری سید الشهدا علیه السلام و قیام عاشورا در عصر قاجار خیلی بیشتر از جامعه الان ما بود. در اونجا هم در مسئولان و تعداد تکایایی که در اون دوره ساخته شده شاید در تاریخ ایران پس از اسلام سابقه نداشته باشه. انواع و اقسام عزاداری ها از تعزیه ها و اینها در حد بسیار زیادی رواج داشت. اما این مجلس امام حسین علیه السلام عصر قاجار سازندگی نداشت، جامعه رو متحول نمی کرد. به قول مرحوم آقای حکیمی، آفرین بر اونا که اسلام رو نگه داشتن، با ذکر مصائب عاشورا رو نگاه داشتن. اما شناساندن عاشورا این نیست و این نگرانی الان وجود داره. و من در واقع این رو میخوام به عنوان نکته کلیم از آثار مرحوم آقای حکیمی برداشت بکنم که اگر میخواهیم پیام عاشورا رو بشناسانیم و این ظلم مضاعفی که به تعبیر آقای حکیمی به عاشورا کرده ایم استمرار پیدا نکنه، باید نسبت به این پیام ظلم ستیزانی عاشورا هوشیار، در واقع اهتمام بیشتری داشته باشیم، اعتنای بیشتری داشته باشیم و به این دامن بزنیم و در واقع شیعیان امام حسین علیه السلام رو به جای اینکه صرفا به یک فرمان برداری دعوت بکنیم، به خروش علیه ستم فرا بخوانیم تا انشالله هم عاشورا رو هم انقلاب عزیزمون رو از هر انحرافی انشالله دور بدانیم و اون رو به اون پیام اصلیش نزدیکتر بکنیم. ایشون در این کتاب بعثت قدیر عاشورا مهدی در قسمت پایانیش یه در واقع مروری برخی از حماسه آفرینی ها و فداکاری های روز عاشورا دارن که من اجازه میخوام عرایزم رو با اینها به پایان ببرم. درباره کسی به نام جابر ابن عروه غفاری حرف میزنند. عبارتشون این هستش که پیرمردی بود عاشورای دیگر، عاشورایی دیگر، یعنی که فرد عاشورایی دیگر جابر ابن عروه غفاری بود، پیرمردی سال خورده. این عبارات رو که میخوندم چهره خود مرحوم آقای حکیمی به ذهنم آمد. نمیخوام مقایسه کنم اینها رو با اصحاب سید الشهدا علیه السلام، اما اینکه در راه امام حسین علیه السلام قدم زدند، انشالله ایشون ثوابی از این بحث ببرند که خدمت پیامبر رو درک کرده و در جنگ بدر و صفین حاضر شده بود. این پیرمرد جوان عزم کمر خیش را با امامه محکم بست، ابروهای خود را که از پیری و سال خوردگی به روی چشمانش افتاده بود بالا آورد و با دستمال بست. آنگاه به دشمن حمله کرد و پیوسته جهاد کرد تا 60 تن از آن سپاه را به قتل رسانید. آنگاه به شهادت رسید. نوشته اند که امام حسین علیه السلام به اون نگاه می کرد و می فرمود شکر الله سعیک یا شیخ. ما هم میگیم انشالله این خطاب در لحظه جان دادن مرحوم آقای حکیمی متوجه ایشون بوده باشد که امام حسین علیه السلام بهشون گفته باشه شکر الله سعیک یا شیخ. بعد در آخر اینجا درباره خود امام حسین هم میگن که سرانجام خود امام حسین چونان شیر پهنه کارزاران پای به میدان نهاد، لشکر کوفه را توماروار در هم پیچید، خون محمد و علی، خون فاطمه و حسن، خون حمزه و جعفر طیار در رگهای او شعله میکشید، خونی که از روز نخست برای نشر دعوت توحید و عدالت گرم و زنده بود و هر جا نیازی حس می شد به زمین می ریخت، خون پیامبران، خون ابراهیم و اسماعیل، خون موسی و عیسی. اندک اندک آفتاب از میان آسمان به سوی باختران سرازیر گشت، خون زمین کربلا را گرفت، ساعتی از ظهر عاشورا گذشت، فاجعه عظمی و شهادت کبری واقع شد. سر حسین در دست دشمن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. از حسن تحمل عزیزان تشکر میکنم و بحث رو به پایان میبرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.